بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مباحث مطرح شده در مورد ایمان به ملائکه میرسیم به مبحث تعداد ملائکه. تعداد ملائکه آنچنان که از نصوص قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم برمیاد خیلی زیاده، تا جایی که مثلا در قرآن کریم وقتی که در مورد جهنم گفت که علیها تسعت عشر، در سوره مدثر گفت که 19 ملائکه نگهبانی جهنم را بر عهده دارند، در آیه بعدی آن که به وصف قدرت این ملائکه و تعداد آنها پرداخت فرمود که وما یعلم جنود ربک الا هو، یعنی تعداد جنود سربازان پروردگارت را جز او کسی نمی داند، که این جمله دلالت بر زیاد بودن تعداد آنها می دهد. و همچنین در حدیث صحیح آمده که هر روز 70,000 ملائکه وارد بیت المعمور می شند، که گفتیم در امتداد کعبه بر روی زمین در آسمان هفتم هست و طواف می کنن و دیگه هیچ وقت دوباره نوبت آنها نمیشه که بر بگردن بار دیگر طواف آن را انجام بدهن. یعنی ملائکه دیگه اسباب زیاد هستن، نوبت گرفته و دیگه نوبت دوباره به اینها نمیرسه. و آنچنان که در حدیث صحیح دیگری آمده روز قیامت جهنم را میکشانن و میآورن و برزت الجحیم لمن یرا، یعنی جهنم بارز میشه، یعنی میارنش، یعنی میکشوننش. 70,000 تناب داره و همراه هر تنابی 70,000 ملائکه هستن که آن را میکشانند. یعنی مجموع ملائکه‌ای که جهنم را در روز آخرت میآورند در عرصه قیامت 4,900,000,000 ملائکه می باشد. یؤتا به جهنم یوم القیامت یوم اذن لها 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها. و همچنین در مقابل هر نطفه‌ای که بخواهد تبدیل به انسان شود یک ملک موکلی قرار داده شده که از این نطفه و از این جنین مواظبت بکنه و مراحل خلقت او را شاهد و ناظر و مراقب باشه. و هر انسانی که به دنیا بیاید دو ملک بر او گمارده شده تا اعمال او را بنویسند. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. در سوره قاف این آیه آمده به این معنی که هر انسان متکلمی که بخواهد سخن بگوید دو ملک بر او گمارده شده که صحبتهای او را می نویسند، یکی بر دوش راست انسان که اعمال خیر او را می نویسد و یکی بر دوش چپ انسان که اعمال شر انسان را می نویسد. اما از لحاظ کارهایی که ملائکه انجام می دهند در جهان هستی و دستوراتی که دارند می شه به این شکل تقسیم بندی کرد. اولا در تکوین انسان، در حدیث صحیح آمده که اذا مر بالنطفة تنتان و 40 لیل بعث الله الیها ملکا، هرگاه که 42 روز، 42 روز دقیقا میشه 6 هفته، 42 روز از یک نطفه در شکم مادر بگذرد الله عز و جل ملکی را به سوی این نطفه میفرستد. فصورها، به این نطفه شکل میدهد. و خلق سمعها و بصرها، و گوش و چشم و جلد و یعنی پوست و لحمها و عظامها و گوشت و استخوان این نطفه را شکل میدهد. سپس میگوید ای رب اذکر ام انثا، میگه بار الها پسر یا دختر. فیقضی ربک ما شاء و یکتب الملک، و پروردگارت هر چرا که بخواهد در آنجا به عنوان تقدیر این نطفه مقدر میسازد و آن ملک هم مینویسد. پس در مقابل هر انسانی و هر جنینی یک ملک وجود دارد و همچنین ملائکه‌ای وجود دارند که برای نگهبانی از انسان‌ها گمارده شده اند. در سوره رعد آمده که لهو، یعنی للانسان، یعنی معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. معقبات تفسیر شده به ملائکه، ملائکه‌ای که یکی از صفات آنها معقب بودن هست، یعنی اینکه پست عوض می‌کنند، جابجا می‌شوند از جلو انسان، من بین یدیه و من خلفه و از پشت سرش. کارشون چیه؟ یحفظونه من امر الله، انسان را از قضا و قدر الهی که قرار نیست به او برسد ولی اتفاقی همگانی است حفظ می کند. یک مصیبتی حاصل میشه، این مصیبت به چند نفر وارد میشه و به چند نفر دیگر آسیب نمی رساند، در صورتی که سبب یکیست. آنجایی که آسیب وارد نمیشه، ملائکه انسان را از آن مصیبت حفظ میکنند. و همچنین یکی دیگر از وظایف ملائکه اینه که بین الله متعال و بین رسولان او سفیر هستند و این مسئولیت بر عهده جبرائیل علیه السلام گذاشته شده، با این توجه که هر کسی که جبرائیل نزد او آمد لازم نیست که حتما پیامبر یا رسول باشد، ولی هر پیامبری و هر رسولی با جبرائیل در ارتباط است. مثلا الله عز و جل جبرائیل را به سوی مریم علیه السلام فرستاده، فتمثل لها بشرا سویا، و در مقابل مریم مانند یک انسانی ایستاد، یک مرد، و به او بشارت فرزندی را داد و گفت که اعوذ بالله منک ان کنت تقیا. مریم گفت که پناه میبرم به الله متعال از تو اگر تو انسان با تقوایی باشی و بخوای تقوا پیشه کنی. و همچنین به نزد مادر اسماعیل آمد وقتی که پیامبر ابراهیم هاجر و فرزند شیرخوارش را در جایی که بعدها کعبه ساخته شد رها کرد و آب و آذوقه هاجر و اسماعیل به پایان رسید و هاجر چندین بار سعی و تلاش کرد و به دنبال آب گشت ولی نتیجه پیدا نکرد. بعد یک دفعه صدایی شنید و دید که جبرائیل علیه السلام با بال خود داره جای زمزم را حفر می کند و هاجر جبرائیل را دید ولی هاجر پیامبر نیست. از جمله کارهایی که بر عهده ملائکه گذاشته شده به تحریک درآوردن زمینه‌های خیر در بندگان نیکوکار است، به این معنی که هر انسان بر اساس اعتقادش یک قرین، یعنی یک همراه بر او گماشته شده. اگر انسان خوبی باشد قرین او از ملائکه است، اگر انسان شیطان صفتی باشد قرین او از جن می باشد. اولی که قرینش ملائکه هست او را به کارهای خیر دستور می دهد و تشویق می کند. دومی که شیطان صفت است و قرین او جن می باشد او را دستور به کارهای بد می دهد و تشویق می کند. در حدیث آمده که ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن و قرینه من الملائکه، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه قرینی به همراه او هست، چه قرین ملکی و چه قرین جنی. از جمله کارهای دیگری که ملائکه انجام می‌دهند ثبت اعمال بنی آدم می باشد، چه خوبش چه بدش. هر انسانی دو ملک حاضر همراه او هست که هرگز او را رها نمی کنند و اشاره به این مسئله شد که در سوره قاف آمده که اذ یتلقى المتلقیان، یعنی دو تا متلقی هستند که همیشه با انسان هستند، عن الیمین و عن الشمال، یکی از سمت راست یکی از سمت چپ، قعید، قعید یعنی نشستند، ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، هر کلمه ای که بر زبان جاری کند این رقیب و عتیدی که آنجا نشستند، رقیب یعنی مراقبه و عتید هم یعنی آماده است، هیچ وقت غایب نیست، همیشه حاضر و شاهده، این کلمات را می نویسه، چه خوبش و چه بدش. و از جمله کارهایی که ملائکه انجام می دهند، برای آزمایش و امتحان انسانها فرستاده می شوند. مثلا در قرآن کریم آمده که در سوره بقره آیه 102 که هاروت و ماروت دو تا ملک هستند، دو ملک هستند که بر زمین فرستاده شده برای امتحان و ابتلاء بندگان و از توانایی یاد دادن سحر به دیگران برخوردار هستند، علمی که در همین آیه از آن به عنوان کفر یاد شده، ساحر کافر است و علم سحر کفر است. و هر کسی که میاد نزد این دو ملک هاروت و ماروت که در بابل بودن، بابل عراق، که بخوان سحر یاد بگیرن، این دو ملک میگفتن که این کار را انجام نده و کافر نشو. یعلمون الناس السحر و ما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت و ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. هر کسی که میخواستن بهش علم سحر یاد بدن میگفتن ما فتنه هستیم، یعنی سبب آزمایش بندگان هستیم، پس با آمدن نزد ما و درخواست یاد گرفتن علم سحر کافر نشوید، فلا تکفر. و یکی دیگر از نمونه های این مسئله که ملائکه برای امتحان و ابتلا فرستاده می شوند، آن دسته از ملائکه بودند که آمدن نزد پیامبر لوط علیه السلام، و قوم لوط معروف بودند به آن کار زشت و بدی که انجام می دادند، و از روی امتحان و ابتلا این ملائکه‌ای که آمدن در زیباترین چهره‌های ممکن نوجوانان پسر آمدن نزد پیامبر لوط علیه السلام، و اینکه زن لوط رفت به اهل شهر خبر داد که انسان‌های بسیار زیبای نزد لوط هستند، و آنها هم شتابان به سوی خانه لوط رهسپار شدند. و همچنین آمده که در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم که سه نفر در بنی اسرائیل بودند که یکی دچار بیماری پوستی پیسی بود و دیگری کور بود و دیگری موی سر او ریخته شده بود، اینها مورد امتحان قرار گرفتند، الله عز و جل می‌خواست آنها را امتحان بکنه، و یکی از ملائکه خود را به سمت آنها فرستاد. ابتدا آمد نزد آن انسانی که دچار بیماری پیسی شده بود و به او گفت که ای شیء احب الیک، چه چیزی برای تو از همه چیز دوست داشتنی تره؟ جواب داد که لون حسن، میخوام که پوست خوبی، رنگ پوست خوبی داشته باشم، چون رنگ بیماری پیسی همه انسانها از آن دچار چندش میشوند، و اینکه این حالتی که مردم از من بدشون میاد برطرف بشه. این ملک دستی بر آن بیمار کشید و بیماری او برطرف شد و رنگ زیبایی به پوست او داده شد، و گفت که چه مالی از اموال برای تو دوست داشتنی تره؟ گفت شتر، و یک ماده شتر حامله به او داد. سپس رفت نزد آن شخصی که دچار بیماری ریزش موی کامل شده بود در سر، و بهش گفت که چه چیزی برای تو از همه چیز دوست داشتنی تره؟ گفت که موی زیبایی داشته باشم، و این حالتی که مردم بدشون میاد از من، مسخرم میکنن، خنده میکنن، این حالت برطرف بشه. دستی بر سر او کشید و حالت او برطرف شد، و گفت چه مالی از اموال برای تو از همه دوست داشتنی تره؟ گفت که گاو، و یک گاو، یک ماده گاو حامله‌ای را به او داد. سپس آمد نزد آن انسانی که قدرت بینایی خود را از دست داده بود و کور شده بود، و به او گفت که چه چیزی برای تو از همه چیز بهتر است؟ آن شخص گفت که اینکه الله عز و جل چشم مرا و بینایی مرا به من بر بگرداند. دستی بر چشم او کشید و بینایی او برگشت. و گفت چه مالی از اموال برای تو دوست داشتنی تره؟ گفت که گوسفند و گوسفند ماده حامله را به او داد. به هر حال روزگار گذشت و برای شخص اولی دره پر از شتر و برای شخص دومی دره پر از گاو و برای شخص سومی دره پر از گوسفند شد و در کمال عافیت و صحت و سلامت بودند. برای امتحان آنها الله عز و جل همین ملک را به صورت آن شخصی که دچار بیماری پوستی پی سی بود فرستاد، به همان شکل، و گفت که من انسانی هستم فقیر و درمانده و بیچاره، فلا بلاغ لی الیوم، هیچ قدرت ادامه دادن مسیر خود مسافر هستم ندارم، مگر اینکه اول الله متعال سپس تو به عنوان یک وسیله و سبب شطوری به من بدهی که بتوانم به آن ادامه راه را بدهم. آن شخص نعمت الهی را فراموش کرد، در صورتی که این ملک در شکل و هیئت همان شخص آمده بود، بیماری پی سی و درماندگی کامل. این شخص منکر نعمت الهی شد و گفت الحقوق و کثیره، گفت که همه کس به یک نحوی دارن از ما میگیرن، حقوقا خیلی زیاد شده، نمیخوام بهت بدم. بعد گفت که احساس میکنم که تو رو میشناسم، مثل این که تو جلوتر مثل من دچار بیماری پوستی بودی و فقیر و درمانده و عاجز بودی، این همه مال از کجا آوردی؟ گفت این اموال رو از جد و آبای خود به ارث بردم، کسی به من نداده، منکر همه چیز شد خلاص. و این ملک بهش گفت که اگر داری دروغ میگی، لا ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت، پس الله عزوجل تو را به حالت اولت بر بگردونه، و او را رها کرد و رفت. رفت نزد شخص دوم که دچار بیماری کچلی شده بود، در همان شکل و در همان قیافه. بهش گفت که انسانی درمانده و بیچاره هستم و مسافر هستم و در راه ماندم، اگر لطف کنی که گاوی به من بدهی که بتوانم، یک دره گاو داری، یک گاو به من بده که بتوانم با آن ادامه مسیر بدهم. اینم جوابش همین بود، گفت که حقوق زیاده و همه کس از ما به گونه چیزی میخواد. و بعد بهش گفت که مثل که میشناسم تو، کچل بودی، مردم ازت مسخره میکردند و مردم ازت بدشون میومد. منکر همه چیز شد و گفت که این اموال رو از آبا اجداد خود به ارث بردن. بهش گفت که اگر داری دروغ میگی، فسیرک الله الى ما کنت علی، الله عزوجل تو را به حالت اولت بر بگردونه. سپس رفت به عنوان یک انسان کور، نابینا و درمانده، کسی که هیچی نداره، رفت نزد همین انسانی که کور بود و بینای او برگشته بود، و بهش گفت که وضعیت من این گونه است، مسافر هستم، درمانده هستم، کور هستم. بهش گفت که من هم مثل تو بودم، کور بودم و هیچی نداشتم، ولی الله عزوجل بر من منت گذاشت و این همه نعمت به من داد و بینایی مرا برگردان. برو به پاس آن نعمت هر چی میخوای بردار، اگر تمام اموال مرا برداری هم به پاس آن نعمت تو را مورد مؤاخذه و عتاب قرار نمیدهم. اینجا بود که این ملک گفت امسک علیک مالک، مالت رو برای خودت نگه دار، فانما ابتلیتم، شما سه نفر مورد امتحان الهی قرار گرفتید، فقد رضی الله عنك و سخط علی صاحبیک، الله عزوجل از تو راضی گشت ولی بر دو نفر دیگر خشم گرفت. پس به این شکل ملائکه برای امتحان و ابتلاء بندگان هم فرستاده می شوند، یکی از کارهای آنها همین مسئله است. و همچنین از جمله کارهایی که انجام می دهند گرفتن ارواح بندگان وقتی که اجل آنها به پایان می رسد، که برای این کار چندین ملائکه قرار داده شده که رئیس و بزرگ آنها ملک الموت می باشد. در قرآن کریم و در سنت پیامبر همیشه از این ملک به عنوان ملک الموت یاد می شود، ولی در زبان عبری از آن به عنوان عزرائیل یاد می شود، در نصوص ما به ثبوت نرسیده، ولی خیلی از علما میگن چون اسم جبرائیل و میکائیل و اسرافیل در هر دو زبان مشترک هست، این یکی هم در کنار آن میپذیریم. و با این توجه که آنچنان که در روایات آمده بندگان در مقابل ملک الموت همه بندگانی که بر روی زمین زندگی میکنند در مقابل ملک الموت مانند تشتی است که در آن دانه های قرار داده شده باشه و انسان هر دانه که بخواد انتخاب میکنند و میگیرد و برایش هیچ کار سختی نیست. و ملک الموت هم همچنین چنین سیطره بر کره زمینی که ما بر آن زندگی میکنیم دارد که انگار یک بشقاب کوچک جلوی او گذاشته شده و هر کدام را که بخواهد روحش را قبض میکنه. هرچند که همکاران ملک الموت همراه او هستند و به دو دسته ملائکه رحمت و ملائکه عذاب تقسیم میشن. ملائکه رحمت برای گرفتن ارواح مؤمنین میان و ملائکه عذاب برای گرفتن ارواح کفار و ملحدین و مشرکین میان. ملائکه رحمت الهی وقتی که من روی بنده مؤمن رو بگیرن از آغاز به او بشارت میدهند، بشارت الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید و دچار حزن و اندوه نشوید. چون این مرحله مرحله سختیه، مرحله منتقل شدن از این دنیا به جهان آخرت که با پروسه مرگ صورت میگیره کار آسانی نیست و خیلی ها دچار لغزش میشن و از آن در قرآن عنوان سکرت الموت یاد شده، یعنی حالتی است که انسان رو دچار سکره یعنی بیهوشی و نادانی، آنچنان که انسان مست بهش میگیم مسکر یعنی یا سکران، این حالتی که در انگام مرگ به انسان دست میدهم انسان رو از هوش میکند و عقل انسان رو زایل میکند. و در حدیث آمده که ان للموت سکرات، مرگ دارای سکرات است، انسان رو از خود بی خود میکنه. و اینجاست که اهل ایمان مورد تثبیت ملائکه قرار میگیرن، یعنی ملائکه آنها را ثابت نگه میدارن تا مبادا ایمان خود را از دست بدهند و آنها بشارت میدهند و به آرامی و نرمی و بشارت روح آنها را میگیرند. و ناشطات نشطا، یکی از تفسیرهایی که برای این آیه گفته شده اینه که ملائکه رحمت الهی ارواح بندگان را به آرامی و نرمی از بدن بیرون میارند. ولی ملائکه و وقتی که روح را گرفتن در پارچه از حریر میپوشانند و به آسمان بالا میبرند. ولی ملائکه عذابی که گروه دوم همکاران ملک الموت هستند برای گرفتن ارواح کفار میان، با شدت ارواح کفار را میگیرن و نازعات غرقا، که یکی دیگر از تفسیرهایی که برای این آیه ذکر شده همینه که به شدت و با قدرت ارواح کفار را نزع میکنن یعنی میکشن بیرون. و در قرآن بارها آمده که آنها را کتککاری میکنند. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، صورت‌های آنها و کمرها و پشت‌های آنها را محکم می‌زنند و با سختی با آنها سخن می‌گویند، به آنها سخن نرمی با آنها ندارند. و ذوقوا عذاب الحريق، به آنها بشارت عذابی را می‌دهند که می‌سوزاند، برعکس، کاملا برعکس مؤمنین. همچنین از دیگر کارهایی که بر عهده ملائکه گذاشته شده وزش باد، بارش باران، بارش باران بر عهده میکائیل گذاشته شده، دمیدن در سور قیامت که بر عهده اسرافیل گذاشته شده. حالا اینها ملائکه هستن که ما اسمهای آنها را میدانیم، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت و خازن و مالک. مالک بزرگ نگهبانان جهنم است. و قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، در پایان سوره زخرف آمده و میگن که ای مالک، یعنی اهل جهنم مالک رو صدا میزنن، ای مالک از پروردگارت بخوا که جان ما را بگیرد، ما بمیریم و اینقدر در جهنم عذاب نبیم. ولی در قرآن آمده که لا یموتون فیها، یا لا یموت فیها ولا یحیا، نه در آن میمیرن و در آن زنده میشوند، در همین حالت زنده اولی که حسن باقی میمانند، مرگومی در آنجا وجود ندارد. و یک سری وظایف ملائکه در مقابل مؤمنین دارند، وظایف ایمانی. یکی این که اولا ملائکه بندگان مؤمن را دوست داشته باشند، همونطور که بندگان مؤمن واجبه که ملائکه را دوست داشته باشند. یک رابطه دو طرف است، همیشه محبت بین الله و بندگانش بین الله و رسولش، بین الله و ملائکه، بین ملائکه و بندگان یک رابطه دو طرف است. اگر دوستی دو طرف است و اگر دشمنی دو طرف است. کسی که دشمن الله باشه، الله هم دشمن اوست. و کسی که الله دشمنش باشه، جبرائیل و همه ملائکه دشمن او هستند و همه پیامبران دشمن او هست و برعکسش هم همچنین. و آمده که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینا اولیاء شما هستند. و در مورد ملائکه هم آمده که میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. به مؤمنین میگن که ما اولیاء شما در دنیا بودیم، در آخرت ما اولیاء شما هستیم، یعنی دوستای شما هستیم. چرا حالا ما، چرا ملائکه ما رو دوست دارن؟ چون الله عزوجل بندگان مؤمنش رو دوست داره. از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت است که اذا احب الله العبد، ارگاه که الله متعال بنده از بندگانش را دوست داشت، نادا جبریل، جبریل رو صدا میزنه، میگه که ان الله یحب فلانا، بهش میگه الله فلانی رو دوست داره، فاحببه، پس ای جبریل تو هم اونو دوست داشته باش. فیحبه جبریل، جبریل هم اون بنده رو دوست خواهد داشت. فینادی جبریل فی اهل السما، سپس جبریل تو کل آسمون صدا میزنه. ما گفتیم تعداد ملائکه خیلی زیاده و یکی از دلایلی که یادم رفت بگم برای زیاد بودن تعداد ملائکه اینه که در حدیث صحیح آمده که در آسمان، کل آسمان، هر هفت آسمان به اندازه یک وجب جای خالی پیدا نمی کنی، مگر اینکه یکی از ملائکه در آنجا در حال سجود است و داره عبادت پروردگارش رو بجه، یک وجب خالی نیست. تا این اندازه بار آسمان از ملائکه سنگین است. جبریل کل آسمان صدا میزنه، میگه که ان الله یحب فلان فلانا فاحبوه، الله عزوجل فلانی رو دوست داره، شما هم اونو دوست داشته باشید. فیحبه اهل السما، به این شکل اهل آسمان یعنی ملائکه همه آن بنده رو دوست خواهند داشت. ثم یوضع له القبول فی الارض، و بعد از این که مقبولیت این انسان در آسمان گذاشته میشه، مقبولیت او بر روی زمین هم گذاشته میشه، یعنی اهل زمین هم او رو دوست خواهند داشت. پس چنین بندهی، کسی که اهل ایمان باشه و همه او رو دوست داشته باشن، این نشانه اینه که اهل آسمان او را دوست دارن، و در نتیجه نشانه اینه که جبریل اونو دوست داره و در نتیجه الله متعال اونو دوست داره. و اما برعکسش هم همچنین که خواهد آمد در مبحث بعدی. یکی دیگر از کارهایی که ملائکه برای مؤمنین انجام میدن اینه که بر مؤمنین صلوات و درود و رحمت الهی میفرستن و برای آنها طلب مغفرت و آمرزش میکنن، که در آیات و احادیث بسیار زیاد به این مسئله اشاره شده. من جمله آن کسانی که به مردم خیر و خوبی و نیکی یاد میدهند، معلم الناس الخیر، ملائکه بر آنها درود میفرستن، صلوات میفرستن. و ان الملائکه لتصلی علی معلم الناس الخیر، پس اگر شما معلم خوبی ها برای بندگان بودید، یکی از اجرهایی که دارید اینه که ملائکه الهی بر شما درود میفرستن. و همچنین کسانی که در مسجد منتظر نماز جماعت هستند، نماز مغرب خونده از مسجد بیرون نمیره، میگه نماز عشاء را میخونم، یک دفعه میره، این مدت زمانی که در مسجد نشسته حتی اگر در حال نماز خواندن هم نباشد، تمام آن لحظات به عنوان یک انسان نمازگزار برای ثبت میشه، و تا زمانی که بی وضو نگشته ملائکه برای او دعا میکنند، تقول اللهم اغفر له وارحمه اللهم صل عليه، میگن بار الله بر او درود بفرست و او را بیامرز و او را مورد رحمت خود قرار ده. و میدونیم که دعای ملائکه از جمله دعاهایی است که مورد پذیرش درگاه الهی است. و همچنین آن کسانی که جاهای خالی در بین صف‌های نماز را پر میکنند، اینها مورد دعای ملائکه قرار میگیرند. و آن کسانی که در رمضان انگام این خود روزه بگیره سحری میخوره، حتی بر اینها هم درود فرستاده میشه. و کسی که بر پیامبر صلوات میفرسته ملائکه بر او صلوات میفرستن، بلکه الله عز و جل بر او صلوات میفرسته. من صلى علی صلاتا واحده صلى الله علیه بها عشرا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که بر من یک صلوات بفرستد الله عز و جل بر او 10 صلوات میفرستد. اللهم صل و سلم علی رسول الله. و همچنین کسانی که به عیادت انسانهای مریض میرن مورد دعای ملائکه قرار میگیرن. و به صورت کلی اهل ایمان، در سوره غافر آمده که الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. این دعاهایی که 3 آیه در آن صراحتا گفته که ملائکه برای چه کسانی استغفار میکنند و از الله متعال میخوان که بار الله ما با آن تسبیح و تقدیسی که برای تو انجام میدهیم، خودشون که اهل گناه نیستن که بخوان درخواست مغفرت بکنن، ولی برای بندگان مؤمن خطاکار درخواست آمرزش میکنن. میگن هم خودشون، هم پدرانشون، هم ازواجشون، هم فرزندانشون که اهل صلاح هستن، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینها رو وارد بهشت برین خودت بکن و آنها رو از هر گونه سیئات دور نگه دار. بقیهم و سیئات و منطق سیئات یومئذ فقد رحمته. و اگر در آن روز، روز قیامت، هر کسی که تو او را از بدیها دور نگه داری، چنین انسان قطعا مورد رحمت تو قرار گرفته. یعنی پس بارگاه ها این بندگان را مورد رحمت خود قرار دید. این هم از جمله کارهاییست که ملائکه برای ما بندگان مؤمن انجام میدهند. یکی دیگر از کارهای آنها که به ثبوت رسیده، دعا کردن، آمین گفتن بر دعای مؤمنینه. حتی که بنده مؤمنی دعا میکنه، چه برای خودش چه برای دیگران، ملکی هست که میگه آمین، براش آمین میگه، میگه بار الله دعای این بنده رو قبول کن، وساطت میکنه، یعنی برای این بنده در نزد الله متعال که بار الله این داره دعا میکنه، پس تو دعاشو قبول کن. خصوصا وقتی برای دیگری دعا میکنی، آن هم به صورتی که خودش خبر نداره. من دعا لأخیه به ظهر غیب، کسی که برای برادرش در صورتی که غایب است و نمیتونه دعا میکنه، یک ملکی هست که براش همون دعا رو میکنه و میگه آمین، و براش آمینم میگه. و از دیگر کارهایی که این در دعا اومده که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود لا تدعوا على انفسكم، هیچ وقت بر خودتون نفرین نکنید. لا تدعوا على انفسكم، چه خودتون، چه شوهرانتون و همسرانتون، چه فرزندانتون، چه بر اموالتون، هیچ وقت نفرین نکنید. لا تدعوا على انفسكم الا بخير، مگر اینکه دعای خیر بکنی. مثلا بچت اذیت کرد، نگی جون و مرد بشی، بگو الله هدایتت بکنه، الله حفظت بکنه، الله صالحت بکنه. این جمله ها برگفته بشه. چرا؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، چون ملائکه در مقابل جمله هایی که شما میگید به عنوان دعا یا نفرین آمین میگن. پس هیچ وقت نه بر خودت، نه بر فرزندت، نه بر اموالت، بر هیچ چیزی دعای بد نکن. همچنین از جمله کارهایی که انجام میدن اینه که وقتی مسلمان ها نماز میخونن و سوره فاتحه رو به پایان میرسونن میگن آمین، ملائکه هم با اونها آمین میگن. و همچنین در مجلس های علم و حلقه های ذکر حاضر میشن. مثلا در چنین مجلسی ما امیدمون بر این است که ملائکه حاضر باشن، آنچنان که در حدیث صحیح آمده که و ما جلس قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه و ذکرهم الله فی من عنده. هیچ قومی نیست که در یکی از خانه های الهی بنشینند و مشغول تلاوت کتاب الله متعال باشند و مدارسه آن را انجام بدهند
یعنی به بحث و بررسی آن بپردازند، مگر اینکه آرامش الهی بر آنها نازل می شود و ملائکه گرد آنها جمع می شوند، حلقه می زنند. و در دیگر احادیث آمده که بالها خود را باز می کنند و تا بالای آسمان اول آنها را می پوشانند. و همچنین یکی دیگر از کارهایی که انجام می دهند ثبت نام کسانی است که روز جمعه اول به اول وارد مسجد می شوند، لیستی دستشونه و اسم اونا رو می نویسند، تا اینکه به محض اینکه خطیب بر روی منبر رفت دفترها را بسته و وارد مسجد می شوند و برای گوش دادن خطبه حاضر می شوند. و کسانی که دیگه بعد از خطیب وارد مسجد می شوند اسم آنها ثبت نمی شوند. فضیلتی است که خیلی ها به علت تنبلی خود را از آن محروم می سازند. در حدیث آمده که اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاول فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. متن عربی همان چیزی که چند لحظه پیش گفتم. و همچنین از جمله کارهایی که انجام میدهند برای شنیدن تلاوت قرآن میان. اگر جای نشستی قرآن میخونی، امکان این که یکی از ملائکه یا بیشتر در کنار تو آمده تا تلاوت تو را گوش بکند خیلی زیاده. و همچنین آمده که وقتی ما بر پیامبر صلی الله علیه وسلم درود و سلام میفرستیم، جواب پیامبر صلی الله علیه وسلم را برای ما این ملائکه میآورند و بر ما درود میفرستند. و همچنین در برخی از غزوه هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد، ملائکه آمدند و جنگیدند، مانند جنگ بدر و در جنگ احد. در جنگ بدر 1000 تا ملائکه، در جنگ احد ابتدا 3000 تا، بعدش 5000 تا، آنچنان که در قرآن آمد. و در غزوه حنین و انزل جنودا لم تروها، الله عزوجل جنودی را نازل کرد که شما آنها را نمیبینید، یعنی ملائکه در کنار مؤمنین میجنگیدند و سبب پیروزی آنها می شدن. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود هذا جبریل اخذ برأس فرسه علیه ادات و حرب. این جبریل آمده سوار بر اسبشه و سر اسب خود را گرفته، یعنی افسار آن را به دست داره و ادوات جنگ نیز بر تن دارد و همراه اوست. و از جمله کارهایی که انجام می دهند اینه که بندگان صالح الله متعال را یاری می دهند و تختی های آنها را برطرف می سازند، آن هم به اذن و اراده الهی، و در جنازه انسان های صالح شرکت می کند و انسان شهید را زیر بالهای خود در سایه نگه می دارند. و جمله کارهایی که انجام میدهند از مدینه و مکه محافظت میکنند تا دجال وارد آن نشود، نگهبانان مدینه و مکه هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود على انقاب المدینه ملائکه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نه طاعون وارد مدینه میشه و نه دجال. اما در مقابل کفار هم کارهای انجام میدهند. از مهمترین کارهایی که در مقابل کفار انجام میدهند لعنت کردن آنهاست. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. همونطور که الله عزوجل کفار را مورد لعنت خود قرار میدهد، ملائکه و همه مردم نیز آنها را لعنت میکنند. یعنی مردم مؤمن اهل کفر را مورد لعنت خود قرار میدهند. و همچنین نازل کردن عذاب بر کفاری که دستور الهی آمده که بر آنها عذاب نازل شود، مانند قوم عاد و قوم ثمود و قوم لوط و قوم شعیب. و ممکنه که برخی از ملائکه برخی افراد را در مقابل برخی از گناهان مشخص و معین لعنت بکنند، حتی اگر مسلمان باشند. مثلا در احادیث آمده که اگر انسانی با سلاح
حالا چه سلاح سرد چه سلاح گرم به سوی برادر خود اشاره کنه، یعنی اسلحه بکشه بر روی یک انسان مسلمان، چنین شخصی مورد لعنت ملائکه قرار میگیره. یا مثلا کسی که دشنام بدهد به دین و رسول و قرآن، یا مثلا کسی که مانع از اجرا شدن دستورات الهی میشود، یا مثلا کسی که انسانهایی که بر آنها واجب گشته که حدی از حدود الهی بر آنها اجرا شود آن را پناه بدهد و اجازه ندهد که این کار صورت بگیرد. هشت ملائکه هستند که عرش الهی را حمل می کنند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، و ملائکه در روز قیامت همراه الله متعال صف صف برای حاضر شدن در عرصه قیامت حاضر می شوند. و جاء ربک والملک صفا صفا، و برای کوها هم ملکی وجود داره، بهش میگن ملک الجبال، همطور که میگیم ملک الموت ملک الجبال. و همچنین باران و همچنین آن سبزه ها و بوته ها و درخت هایی که از زمین بیرون میان، همه اینها توسط ملائکه صورت میگیره. و ابرها هم ملک خاص خودش رو داره، گفته شده که اسمش رعد میباشد. در روایات آمده که الرعد و ملک من الملائکه موکل بالسحاب معه مخاریق من نار یسوق به السحاب حیث شاء الله. برای ابرها یکی از ملائکه قرار داده شده که مخاریق من نار، تازیانه هایی از آتش به همراه دارد و با این تازیانه ها ابرها را به هر جا که الله عزوجل دستور داده باشد میراند و سوق میدهد. این کارهایی است که ملائکه در جهان هستی به عنوان مأموران الله متعال انجام می‌دهند. نگه داشتن زمین، نگه داشتن سیاره ها، همه اینها توسط ملائکه صورت می‌گیرد. تمام کارهای جهان هستی که الله عزوجل دستور آن را صادر کرده تنفیذ آن بر عهده ملائکه می‌باشد، از ریز و درشت آن. بعد از این می‌رسیم به مبحث عبادت ملائکه که یکی دیگر از کارهایی است که انجام میدهند که بعد عبادی داره، نه بعد مأمور بودن، که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.